در سفاره جهر خلاصه سیه یکم سرشنده 18.8.91
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله العظيم الروحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. خب به مناسبت اینکه روز چهارشنبه است و در آستانه ماه محرم الحرام هستیم و ایام تبلیغ و اظهار وفاداری به حضرت سید الشهدا ارواحنا فداه، این جمله و مضمونی که در دعا در زیارت شریف عاشورا تکرار شده که مضمون این است که اللهم اجعل لنا قدم صدق عندك مع الحسین و اصحاب الحسین علیه السلام. مفاد این کلام چیست که بعد از واقعه عاشورا حداقل در این حدیث قدسی که زیارت عاشورا از احادیث قدسیت، یعنی خدای از خدای متعال، می‌فرماید که قدم صدق قرار بده برای ما با خود سید الشهدا و با اصحاب ایشون. این قدم صدق یعنی چی؟ به تناسب حکم و موضوع میشه اینطور گفت که قدم صدق یعنی رفتار صادقانه با ایشون در اهدافی که ایشون دنبال میکرده و این جان پشانی ها و شهادت ها و تحمل آلام و مشکلات در راستای اون بوده. ما رو جوری قرار بده که وفادار به این هدف و این مقصد اون بزرگوار باشیم، احیاء دین، ترویج شریعت، ذب از شریعت مطهره و امر به معروف و نهی از منکر. اینا اون چیزایی است که در کلمات خود اون بزرگوار آمده که مقصد و هدف اون بزرگوار هست. قدم صدق داشتن با اون بزرگوار اینه که هم در خودمون اون مقصد رو پیاده کنیم و هم این که ترویج کنیم، تبلیغ کنیم، زاب باشیم، جانفشان در راه دین باشیم، همون جور که اون بزرگوار از جان و مال و فرزندان در راه خدای متعال گذشت، همه ما باید این آمادگی رو داشته باشیم. این قدم صدق با سید الشهدا علیه السلام. یکی از مظاهر قدم صدق با اون بزرگوار همین مسئله تبلیغ ماه محرم. این خیلی مسئله مهم نیست. حالا علاوه بر آثار دینی اجتماعی و وفاداری به سید الشهدا علیه السلام که داره، علاوه بر این بر خود انسان که نامش در زمره وفاداران به اون حضرت و اقامه کنندگان عزای اون حضرت قرار بگیره، خودش دارای آثار فراوانی است. من فقط اینجا بسنده میکنم شما به روایات باب که آشنا هستید و میدونید، اما یک قضیه و داستانی که دو بار از آیت الله وحید دامت الله العالی شنیدیم، یه وقت در درسشون فرمودن، یه وقت هم پارسال خدمتشون رسیدیم، نزدیکای محرم بود، من ازشون تقاضا کردم تکرار کردن، اونو میخوام، شاید هم شنیده باشید قبلا، ولی فوال مسک کلما یتکرر یتذبر. ایشون فرمودن که یه آقای بودن در نجف اشرف، آقای اسد جعفر شیرازی، از خاندان همین آقایون شیرازی ها، برادر مرحوم آقای اسد مهدی، آمیز مهدی شیرازی، از مراجع تقلید و از بزرگان کربلا. ایشون در نجف بودن و از خواص مرحوم آیت الله آقای اسد عبدالهادی شیرازی بودن. ایشون فرمودن این آقا آمد برای معالجه چشم و عمل جراحی چشم تهران و تهران هم فوت شد، در بیمارستان فیروزآبادی گمان میکنم اون موقع. مرحوم آقای اسد عبدالهادی برای ایشون مجلس فاتحه گذاشتن. ایشون میفرمودن من در اون مجلس فاتحه شرکت کردم و کنار آقای اسد عبدالهادی جام قرار گرفت در مجلس فاتحه. آقای اسد عبدالهادی فرمودن ما با این آقا، یعنی این آقای اسد جعفری که حالا ختم برش گرفتیم، یه داستانی داریم. حاصل اون داستان اون مقداری که یادم هست اینه که فرمود من یک وقت یک سالی شب اول محرم در خواب این واقعه رو دیدم که حضرت سید الشهدا ارواحهم فدا تشریف دارن، در خدمت ایشون هم کسیست، حالا من یادم رفت اون کس رو، فرمودن حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام هست یا حضرت علی اکبر علیه السلام. اون کسی که در خدمت حضرت بود که یکی از این دوتا بزرگوار، لیستی دستش بود، حضرت به او فرمودن اسم یک کسی رو بردن، فرمودن اسم اون رو خط بزن. بعد اسم این اسد جعفر شیرازی رو بردن، فرمودن اسم اینو ثبت کن. اسم اسد جعفر شیرازی رو در اون لیست ثبت کن. چون من از خواب بیدار شدم این چیه؟ این چه مسئله ایه؟ خیلی تا صبح احتمالاً فرمودن که خلاصه خوابم نبود و منتظر این بودم که روز بشه اسد جعفر که معمولا روز خواب می آمد اونجا بیاد و ببینم این چه داستانی چه قضیه ای. اسد جعفر روز شد و آمد و بهش گفتم که من همچه خوابی دیدم، چیه جریان؟ شد برمون که آقای اسد جعفر گفت من روز آخر ذوالحجه که شبش می شد شب اول محرم، اونجوری که یادم میاد اصل مطلب درست، حالا بعد خصوصیاتی شاید من اشتباه کنم یا حافظم یاری نکنه، مشرف شده بودم حرم. از حرم آمدم بیرون، به فکرم رسید که ما تا به حال برای سید الشهدا گریه کردیم، مجالس گریه، مجالس روزه شرکت کردیم، گریه کردیم، اما کسی رو نگریوندیم، بکا داشتیم اما ابکا نداشتیم. همونجا تصمیم گرفتم که اهل منبر و اینا که نبودن اون وقت، خیلی همه در روزه نجف رس نبوده خیلی، همونجا تصمیم گرفتم که برم کتاب مقتل تهیه کنم و از شب اول محرم برای زن و بچه خودم تو خونه روزه بخونم. این تصمیم رو گرفتم. ایشون این تصمیم رو میگیره و عملی هم میکنه. همون شب اول محرم مرحوم آقای اسد عبدالهادی رضوان الله علیه خواب میبینن که حضرت نام کسی رو گفتن خط بزنن و حذف کنن و نام این بزرگوار رو که این تصمیم رو گرفته و اجرا هم کرده بوده، این نام این ثبت بشه در لیست خدمتگزاران به عزای سید الشهدا علیه السلام، اونم این خدمت که ابکا باشه نه بکا، بکا که قبلا نشون داشت. خب اینا به قول ایشون یه وقتی میفرمودن که خب این خواب، خواب آقای عبدالهادیه، نه خواب هر کسی، خواب حجت نیست، ولی این خواب، خواب آقای عبدالهادیه که شیخ استاد قدس سر رو میفرمود صاحب نفس زکیه بود، مرحوم آقای عبدالهادی شیرازی، علمن بالا و از نظر صفای نفس و تهذیب نفس صاحب نفس زکیه بود ایشون، و اطلاع هم نداشته از این جریان، اینو میبینه و مطابق در میاد. بنابراین دوستانی که براشون امکان این خدمت هست دریغ نورزن و این صحیفه عمل خودشون رو برای قیامت و آخرت خودشون رو به این نور انشاءالله منور کنن که در خدمت انشاءالله ماتم حضرت سید الشهدا قرار بگیرن و واقعا شریعت رو ترویج کنن. حرف ها، مسئله ها، مطالبی که گفته میشه قرآن و حدیث باشه، البته از مسائل حکومت اسلام و مسائل ایران و اینام نباید غفلت کرد، اما اونا رو باید به نحو چاشنی و امثال اینا، نه اینکه اصل رو بر اونا قرار بدیم و گاهی هم حالا یه مثل، نه اصل رو اون قرار بدیم و ما در این ابواب هم مردم رو روشن کنیم، به خصوص در این ایام، در این زمان که هجوم‌های مختلف داره به این حکومت انجام میشه و همه ما وظیفه داریم که اون این اصل این نظام رو، این حکومت رو، علی اشکالایی که خب کمابیش بعضی جا دیده میشه، همیشه هم بوده، ولی اصل مطلب که لا اشکالفیه، که وظیفه قطعی همه ماست که از او دفاع کنیم، ضبط بکنیم، اونو نگه بداریم و در رفع اشکالاتش بکوشیم و هرچی بتونیم انشاءالله او رو بیشتر مرضی خدا و رسول قرار بدیم. و در حقیقت باید گفت این خودش یکی از اون قدم صدق با سید الشهدا سلام الله علیه، قدم صدقی که شم حفظ این نظام و حفظ اون در پرتاب این نظام انشاءالله بناس احکام اسلام بیاده بشه. از اون دیگه تا مهما امکن، مادامی که قدرت داریم، اون مقداری که قدرت داریم، در ظل این حکومت دینی باید احکام اسلام پیاده بشه. یکی از احکام اسلام هم این است که هر کسی ولایت نداره، ولایت برای از خود خاصی است. بنابراین این که ولی فقیه عادلی سر کار باشه من احکام الاسلامه، پس اینو باید درش تحفظ کرد، باید حفظ کرد او رو. بنابراین ما وظیفه داریم اینا رو، و فردای قیامت اگر کوتاهی کنیم از ما سوال خواهند کرد. انشاءالله همه شما عزیزان و من روسیه موفق باشیم که وظائفمون رو تشخیص بدیم و انشاءالله خالصانه به اونها اهتمام بورزیم. فرمایش داشتیم اون نام نبردن، قهرن آقای عبدالهادی هم نام نمیبرن، حالا انشاءالله شما سعی کنید که حذف نشه. بحث در مواردی بود که با این مطهر انقلاب ید خورد. مورد پنجم اسیر عنبی بود که قبل خمریه تبدیل به خل شدن. گفتیم در اینجا سه قوله. قول اول این بود که انقلاب اینجا مطهره، بیان کردیم، ادلش هم گفته شد و نتیجه این شد این که این قول قابل قبول نیست، یعنی محل اشکال. قول دوم اینه که نه، انقلاب اینجا مطهر نیست. دلیل این قول دیگه علاوه بر ما تقدم واضحه و اون این است که ادله مطهریت انقلاب در مورد خمر داریم که بشه خل، یا اسیری که بشود خمر ثم بشود خل داریم، و در این موارد دیگه دلیل نداریم بر این که پاک بشود. قهرن استصحاب بقای نجاست الان یک نظر میتونیم داشته باشیم در این موارد. از اون هم غمزه این بکنیم، به قاعده طهارت هم نمیتونیم تمسک کنیم، چون اون عامل تنجیس اینجا وجود داره که همون ظرف باشه و ما دلیلی نداریم که در این موارد این ظرف منجس نیست، نجس نیست، منجس نیست. بنابراین طبق قاعده باید بگیم که پاک نمیشه و طاهر نیست. قول سوم عبارت بود از فرمایش مرحوم محقق همدانی که فرمود هر جا اسیر بعد الغلیان مسکر بشه ولو خمر نشده اما اسکار داره، این خاصیت براش پیدا شده، این بعد با خل شدن پاک میشه، اما اگر نه خمر شده نه مسکر شده هیچ کدوم، این پاک نمیشه. دلیل چیه؟ دلیل این است که ما برای خمر دلیل داریم، برای مسکر هم دلیل داریم که قبلا کل مسکرن خمرون، این دوتا دلیل داشت. مثلا قائل می شدیم به عموم تنزیل، می گفتیم تو مسکرات هم این چنین، اما برای جایی که نه خمر باشه نه مسکر باشه ولی نجس باشه بعد بشه خمر، دلیل نداریم. فلزات باید تفسیر، این یک دلیل. دلیل دوم بر این مدعا اینه که اصلا نجاست اسیر در زمانی است که مسکر بشه، غلیان هم اگه پیدا کنه و مسکر نشود مثلا نجس نیست. فرضاست که الاسیر المغلی المسکر اونجا با انقلاب بتونه پاک بشه، قبلش برای حرامه، ممکنه حرام باشه ولی نجس بودنش معلوم نیست. در حقیقت این دیگه تفصیل در مسئله نیست، مشخص کردن مورد میشه. بنابراین اون چه که از کلام ایشون ممکنه کسی استفاده کنه این دومیه، این دومیه. اما اولی هم قابل تر هست روی اون مبانی که ما برای دو چیز دلیل پیدا کردیم، برای خمر واقعی دلیل داریم، برای مسکر هم دلیل داریم، چون کل مسکرن خمرون فرمودن بنابر عموم تنزیل، یا بنابراین که بگیم خمر در لغت و عرف برای مطلق مسکر. خب بنابراین این مبانی دلیل داریم برای خمر و مسکر، اما اگر خمر نبود مسکرم نبود دیگه دلیل نداریم بر این که با انقلاب به خل پاک می شود، بنابراین نمیتونیم قائل به طهارت بشیم. اینا اقوال ثلاثه بود. حق در مسئله قول چندومه؟ گفتیم قول دومه، چون اون حرفا رو هم قبول نکردیم در خود مسکر، عموم تنزیل و اینا رو هم قبول نکردیم. پس این مورد پنجم شد. حق در مورد پنجم این شد که تخلیل متأخر در این مورد نیست، یا حداقل محل اشکال و تردید. مورد ششم الخل المنقلب من الاسیر المغلی ثانیا بعد طهارته به تسلیس و هاکذا ثالثا و رابعا. توضیح مسئله اینه که در باب نجاسات یه مسئله مطرحه و اونه که اگر اسیر عنبی مغلیی که ذهاب ثلثین شده و پاک شده به ذهاب ثلثین، اگه دو مرتبه جوشوندن آیا نجس میشه یا نجس نمیشه؟ یه دفعه جوش خورد ثلثان شد پاک شد، حالا دو مرتبه اومدن جوشوندن به یک قرض دیگری، این نجس میشه یا نجس نمیشه؟ ادعا گفتن بله نجس میشه. اطلاقات ادله که گفته الاسیر اذا غلا یحرم و ینجس اطلاق داره. بله اسیر عنبی دیگه یعنی با غلیان و ثلثان شدن دیگه اسیر نیست، باشه، اون اسم خاصی هم پیدا میکنه، مثل گوشت وقتی که نحو خاصی بپزه میشه کباب برک، اما گوشت هم هست اسمش عوض، نه اینکه اسیر نیست، اسیر هست، این اسیر عنبی سلوسان شده، اسیر که شده انگور دیگه حالتش عوض شده.
بله؟ میگه
اسیر، اسیر مغلیه. پس اسیر مغلی به قول شما اینجوری باشه، اسیر مغلی مجازه اصلا گفتن اسیر مغلی به علاقه ماکانه، ولی الان دیگه اسیر نیست، خب اسیر جوش خورده، اسیر بلاخره. بله اگه چی بشه؟ خب باشه، ولی خمرم گفته شده نجسه دیگه. یه عده اینو میگن که نجسه، یه عده مثل محقق که شیخون الاستاد الحائری هم از این قائلین ظاهره، البته میگه میفرماید که میشه اطلاقات میگیره، ما تا ضرورت داریم برای اینکه پاکه ایشون میفرم، برای اطلاقات میگیره. مرحوم آقای خویی و عده هم میفرمایند که ادله ظاهرش صرف الوجود غلیانه، نه مطلق الوجود. الاسیر اذا غلا، یعنی زمانی که این غلیان برش حاصل شد، بعد از اون غلیان صرف الوجود غلیان که برش حاصل شد تنجس پیدا میکنه. خب اولین غلیانی که پیدا کرده تنجس حاصل شده، اون تنجس هم که به ذهاب سلسن از بین رفته دیگه، غلیان های بعد مشمول ادله نیست، چون ادله صرف الوجود رو میگه. خب آقای حائری هم میگه چرا مرموزه، به چه داریم صرف الوجود رو میگه، غلیان اذا غلا، چه صرف که اول وجود، چه ثانی وجود، چه ثالث، همه رو شامل میشه. حالا این بحثش اینجا نیست، ما هم اینجا نمیخوایم معطل احواز قرآن، چون اگه بخوایم خود اینا بحث مفصل داره. این بحثش مال ما به نجاسات، که آیا این اسیر مغلی طاهر شده یه به ذهاب سلسن، اگر ثانیان ثالثان رابعان همینجور هی باز روشوندن، این نجس میشه یا نمیشه؟ حالا از عبارت صاحب عربه استفاده میشه که این نجس میشه و اگر تبدیل به خل بشود باز پاک میشه. پس همونطور که اسیر عنبی که اولین بار مغلی میشه و ذهاب سلسن نمیشه، ایشون میفرماید اگه خل شد پاک میشود، این اسیر عنبی هم مثل اونه، ولو برای بار ثانی یا ثالث مغلی شده و ذهاب سلسن نشده. این فرمایششون. خب دلیلش چیه؟ دلیلش همون نیست که اونجا ها گفته شد، همون ادله که اونجا بهش تمسک شد اینجا هم تمسک شده، اشکال هایی که اونجا بود بحران این در اینجا هم وجود داره، و حق در مقام اینه که اگر بر فرض مقائل بشویم به تنجس اسیر این چنینی، همونطور که اونجا در بار اول اشکال میکردیم در اینکه اگر خل بشه و پاک میشه، اینجا به طریق اولا اشکال میشه. حالا دیگه اون بحثاش در جای خودشه. این صورت شیشم. بله خب ممکنه آب بریزن که نسوزه، چون سد شده یه مقدار. صورت هفتم که باز انقلاب به خل گفتن متحره، الخل المنقلب من الخل الذي ذهب هموزته و صار خلا فاسدا و غلا قبل ذهاب ثلثه. اینه که یه خلی رو داریم، این خل ذهاب همومزتش میشه، ترشیش از بین بره و بشه خل فاسد. حالا که خل فاسد شد، حالا جوشوندنش، یه سرکه‌ای بود همومزتش از بین رفت شد خل فاسد، ولی این خل فاسد رو مدن جوشوندن، عربه میگه این نجس میشه. بود بله از عربه بپرسید، ما داریم حرف ایشون رو نقد میکنیم، ایشون فرموده این نجس میشه، قهرن دلیلشون اینه که این بالاخره اسیره، بعد در ردیل گفته الاسیر اذاغلا یهرم. الان فقط خلت ما دلیل داریم، یعنی خلت درست و حسابی دلیل داریم که خارج شده، ولی این حتی در خلم بعضی اشکال کردن، در خل بزن بجوشونی خلا، این اسیر عدله شاملش میشه. خب بنابراین که این قول درست باشه، البته این قول اشکالاتی بهش وارد شده، یکی این که آقای خویی فرموده که من اشاره میکنم چون بحثش مال باب نجاست، یکی این که صرف الوجود انجام شده قبلا، اگر این قبلا اصیل بوده که غلا یا غلا و حالا سرکه شده، خب صرف الوجود محقق شده ولو به پذیریم اصیله، اما اصیل گفتیم به غلیان اول نجس میشه نه به غلیان های بعد بعد از طهاره. این اول. ثانیا فرموده که خب این که اصیل اسمش نیست در عرف و لغت دیگه، این سرکه، سرکه یه فاسده، هیچ کس به این دیگه اصیل نمیگه ولو قبلا اصیل بوده، اما از حالا از حالت اصیلی دیگه بیرون اومده، به کسی به این اصیل نمیگه. حالا اگه کسی بره مثلا در یه مغازه بگه آقا یک کیلو لطفا اصیل عنبی بمونده، بیاد یک کیلو سرکه بده، میپذیر نمیشه دیگه اصیل نیست. پس بنابراین حالا اگه قائل شدیم، قائل شدیم مرحوم صاحب وارد در مسئله نهم مطهر بعد که صاحب سلسین باشه، اونجا مطرح فرموده که انقلاب در این صورت مطهره، اینا مسائل باب انقلابه، ولی ایشون اونجا بیان کرده. خب اینجا چی؟ قهرن اینجا هم دیگه مسئله روشنه، مبانی مسائل در ذوق عباس سابق روشن شده دیگه، معطل نباید بشیم زیاد اینجا. قهرن اگر مسئله رو قبول کردیم، ما این که نجس است نجس می شود بالقلیان رو نمی پذیریم در اینجا. حالا اگه پذیرفتیم انقلاب اینجا متحری هست، متحر نیست، الاشکال الاشکال، ما دلیلی بر اینجا نداریم بر متحریتی، چون ظرف نجس میشه، ظرف نجس شد عامل تنجیس وجود داره، دلیل ما در این مورد نداریم. اون به اطلاقات عدله خل و اینام تمسک کردن اشکالات چه بود؟ مورد هشتم، الخل المنقلب من الخل الذي ذهب هموزته و صار كالماء، که این صریحا در مسئله 9 ذکر شده، عبارت عربه اینه، اذا زالت هموزت الخل العنبي و صار مثل الماء لا بأس به الا اذا غلا فإنه لابد هی نعذن من ذهاب سلسعه او انقلابه خلن ثانیان. خب صورت قبل، صورت هفتم این بود که هموزتش فقط از بین میره ولی خلیتش باقیه، خلیتش باقیه ولی خل فاسد. این صورت اینه که اصلا میشه کلما، میشه کلماء المضاف، اینقدر این دیگه اون جهات خلیت از بین میره که مثل ماء المضاف. اینجا را بهشون میفرماید نجس، اگه جوش بیا نجس. چرا؟ که بالاخره این اثیر دیگه، این همه اثیر نبی، اگه جوش بیا عدله میگیره، این باز نجس میشه، باز حرام میشه، مگر ذهاب سلسل میشه یا تخلیل میشه برد عدل اینجا. بله بله، خب اشکال همینه، اشکال کسایی که اشکال کردن به سید یکیش همینه. محشین عربه هم به خدمت شما عرض شد که بعضی هاشون فقط قید دارن، گفتن به شرطه که این برگرده به اسیری، اگه در اثر این فعل و انفعالات برگرده به حالت اسیری خب درسته ادله میگیره. بعضیش گفتن اگه بر، بعضیش گفتن بله اگه برگرده درسته، ولی این فرض فارضه، کجا برمیگرده؟ به اسیری. اگه بگیم برمیگرده درست، آقای خویی میفهمه ولو به اسیری هم برگرده حکمش بر نمیگرده، چون حکم مال چی بود؟ صرف الوجود بود. خب اینا حرفا و اختلافات که در اونجا وجود داره. حالا ما اگر گفت ولی آقا همون حرفا که دیروز میزدیم، اینم عرض ما این است که اگر فرض کنیم نجسه، این فرض رو هم داشته باشیم که این نجسه، باز ما در اون فرد اعلاش مناقشه کردیم و کیفه به این جهات دیگه مردمه که عدله این جهات رو نمیگه به همون بیاناتی که مهلا. مورد نهم اینه که الدبس المنقلب من الاسیر المغلی قبل ذهاب سلطه. اسیر به مجرد غلیان ینجس و یحرم، بنابر مستقی کسی که میگه نجاست هم حاصل میشه. حالا حرف اینه که ذهاب سلطه مسلم متحره، غلطی خل شدنش هم متحره، اگر خمر بشه به خل بشه که حتما، اگر خمرم نشه بعضی گفتن که گفت قول اولین بود که متحره. اما حالا اگه نشیش، اگر دبس شد، شیره شد، گفتن بعضی وقتا بعضی از انگورات خیلی شیرینه، خیلی حالت حلب داره، مثلا انگور ملایر یه قسمی شد 780 جور انگور میگن داریم، بعضی انگورات خیلی حالت شیرینی داره که به مجردی که یه مقداری غلیان پیدا میکنه دبس میشه، به شکل دبس در میاد قبل از اینکه سلسان بشه. و اگه بخوایی این رو بجوشونی تا سلسان باشه یه باید آب داخلش بکنی که حالت دبس میشه، خشک میشه و میسوزه. حالا آیا انقلاب اسیر به دبس قبل از ذهاب سلسان اینم متحر هست؟ یعنی مرحوم صاحب قوه در خود بحث نجاست نه اینجا مطرح کرده اینو، نه در مطهر بعد مطرح کرده، در بحث نجاست فرموده لا یبعد که بگیم دبس هم انقلاب به دبس هم مطهره. شهید ثانی از فقها هم در روزه شرع رمعه اونجا هم ایشون فرموده این انقلاب مطهره. ما از بین فقها دو نفر رو سراغ داریم، یکی شهید ثانی در شرح لمعه علام امق لحن، وقت اینکه مراجعه کنم به لمعه پیدا نشد ولی از ایشون نقل شد، یکی هم خود مرحوم صاحب عربه در بحث نجاسات اونجا فرموده وجه داره لایخ لومن وجه که ما بگیم بله مطهر. این فرمایش این بزرگان. اشکال اینه که ما دلیلی نداریم که الانقلاب و متحرون که در یه روایتی آیهی یا حتی معقد اجماعی داشته باشیم الانقلاب و متحرون بگیم این عموم داره اطلاق داره هر جا انقلابی رخ داد متحره. ما چون انقلاب ها با عامل تنجیز همراهه گفتیم دلیل خاص میکنم،
دلیل فقط داره عامل تنجیز
میکنه، بله چون انقلاب خودش موضوع رو که عوض میکنه، برای خاطر عامل تنجیز چی میخوام دلیل میکنم. خب ما در مورد دبس دلیل نداریم، انقلاب رخ داده درسته، اما چه دلیلی داریم که این کار کنیم؟ چه دلیلی دارید که اون ظرف منجس این دید؟ بلکه اطلاقات ادله‌ای که میگو بلکه دلیل بر نجاستش داریم و بر حرمت اون اطلاقات ادله‌ای که میگوید اذا غلا یحرم حتی یذهب ثلثا، اون میگه این حرامه، بنابراین که حرام حرمت هم ملازمه با نجاست داشته باشه، به طبق قول کسانی که میگن نجس هم میشه، خب نجس هم هست، غایت این که این حرمت و نجاست از بین بره به عذاب نت ذهاب سلسله. انقلاب به خلم اگر ثابت شد به ادله اون باعث میشه که اون رو هم اضافه کنیم، دست از حرف نسبت به او برداری و اون نسبت به موارد میگی تنید دو دست برداری. بله ما اطلاقی نداریم که حتی این صورت ما که استثاب بخواهم بخواهم در شباز حکمون. پس بنابراین این صورتی که پس یکی از مواردی گفتن انقلاب متحره الدبس المنقلب من العصیر المغلیه. مورد دهم، مورد دهم دبس که خب همون معرفتی بوده دیگه، عصیر عنبی مغلیه نجس شده. حالا به حالت دبسی که در میاد قبل از ذهاب سلسه آی پاک میشه چه دلیل بساب شده؟ یعنی دبس هم عصیر مغلیه، عصیر مغلی اطلاقات عدله عصیر مغلی ممکنه بگیم میگیر حتی این صورتش. همون دلیلی گفتیم حتی یاد حبسلسا یعنی همین دیگه، یعنی همش اسیر مغلی فریاد حبسلسا. شما میگید حتی اون ادله که گفته الاسیر المغلی هم ندیدون میگید شما اسیر مغلیه. و مورد دهم، مورد دهم که در بعض کلمات ذکر شده، مرحوم محقق سبزواری رحمه الله در المحذب الاحکام فرموده، من اینجا نوشتم راجع الجواهر صفحه 292 جلد 6 اینو مراجعه بفرمایید چون خیلی وقت فاصله شده الان یادم نیست که به این مناسبت نوشتم یا به مناسبت دیگری، حالا به اونجا مراجعه بفرمایید. ولی این حرف رو من الان از معذب الاحکام و سبزواری نقل میکنم. ایشون فرموده الریح المنقلب من الدم، دم نجسه دیگه. حالا اگه این دم شد قیه چرک، مثل دنبل زده مثلا این خون تبدیل میشه به یک چرک، این منقلب من الدمه. ایشون فرموده یکی از موارد متحریت انقلاب این انقلاب دم به قیه. عرض میکنم این مورد آیا جز موارد متحره است یا نه، مبنی بر اینه که ما دم داخلی رو نجس بدیم. این که میفرماید دم منقلب به قیح بشه کجا؟ بعد از اینکه دنبال درش باز شده این اومده بیرون تبدیل به قیح بشه، یا مادامی که درون بدنه؟ درون بدن دم، داخل بدن نجس نیست. فلذا آمپول که تزریق میکنن سوزن که داخل بدن میشه وقتی میاد بیرون خب با دم ملاقات میکنه، وقتی میاد بیرون اگه ملوث به دم نباشه اون سوزن پاک، چون دم داخل نجس نیست. و همینطور بول هم همینطوره، سون مثلا وارد کردن بعد خارج کردن ملوث به داخل ممکنه به بول ملاقات کرده، ولی وقتی خارج کردن بولی نیست، خوش شده پاک. و هاکذا چیزهای دیگه که مثالای که فقها زدن. معمول فقها فرمودن که دم و بول و چیزهای دیگه که داخل بدن هستون اگه خارج بشه میگیم نجسه، تا داخل بدن نجس نیست. خب پس بنابراین سالبه به انتفاع موضوع نجسی منقلب نشده تا ما بگیم پاکه، پاکه، پاکی به پاکی منقلب شده. این مبنی بر اون مبناست. بعضی از فقها البته نادرن در حاشیه قرعه هستش که اونا دم داخل بدن رو هم احتیاط کردن، فتوا ندادن، احتیاط کردن که اونم نجسه. بنابراین این مورد دهم مبنایی میشه نجاستش. حالا اگر تازه ثابت بشه که این نجس از این چی؟ دلیل داریم برای اینکه انقلاب اینجا متحره؟ بله دلیل داریم. همه گفتن شما به این عروه 45 حاشیه‌ای مراجعه بفرمایید، اونجا بعضی از حواشی عرض کردم که اشکال کرد، ولی فتوا ندیدم تو این 45 تا، ولی اشکال هم کرد. این قربه های 45 هاشیه قربه های خوبیه برای این جهاد، برای فقیهی که میخواد اقوال و اینا رو بدونه 45 تا حواشیه داره. البته حواشی بیش از این مقداره، حواشیهی که من دارم شاید 50-60 تا باشه با اینا، این 45 تا با غیر اینا، چون استاد میفهمدن 25 تا به 25 تا حواشیه حتما مورد میفهمدیشون. حالا علاوه بر اونا حواشیه دیگر هم که در طول زمان من تهیه کرده بودم حدود با میشه حدود 50-60 تا حواشیه میشه اینا رو هم رفتش. خب این برای فقیهی که بخواد تصمیم بگیره و بعضی مسائلی که خیلی چیزه، اونجا دیدن اقوال مؤثر در انسان که اطمینان به یه طرف پیدا بکنه. در حاشیه عربه بعضی از بزرگان فقها ها اشکال کردن، حتی دم داخل رو بودن نجست بله. اما عرض میکنم که اما دم داخل بنابر نجاست دم داخل اگر تبدیل به قیف شد و چه چو، این مسلم پاکه و دلیل داریم بر پاکیش. دلیلش یکی عبارت از ضرورته که هیچ کس اگر دوملی رو بترکه یا با بترکونن اون رو و اون قیه سفید از اون در بیاد که هیچ رگه های خون درش نباشه، این به ضرورت پاکه و کسی نمیگه این نجسه. و در روایات و اینا کسی مراجعه کنه نیست که باید لباس تو آب بکشی، بدن تو آب بکشی برای نماز خوندن، این نیست. بله اگه دم باشه اون دمش گفتن که چیه، دمش معفوب، و اگه دمل باشه، اگه غیر دمل باشه معفوب، هم در صورتی که کمتر از درهم باشه یا بنده درهم باشه معفوب، به مازادش معفوب هم نیست. مراجعه به روایات دم و قیل در باب صلات در باب طهارات جنب انسان میده که قیل در صورتی که رگه های خون همراهش نباشه این پاکه و مسلم خون باشه. بعد اون که قبلا هم خون بوده ولی پاکه، بعد خونم باشه قبلا پاکه، این ضرورت هست. بله حالا گاهی سفیده گاهی رنگای دیگه داره، لازمی نداره، گاهی مختلفه. معمولا این چنینیه، ممکنه رنگش رو بگیرن. این دار بدن که عرف بهش بگه دم، مثل طلای سفید و زرد. بله چرا این انقلاب؟ حالا شما بله بله دم شده ده. یعنی ذاتش به مرض بین رفته یا نه، مثل این است که خم شده خل، این خونه که شده. بله اینجا ظرف داره دیگه، ظرف بنابر این که ما بگیم دم داخل نجسه، بله اون ظرف هم نجسه، یعنی خود اون رگهایی که خون توشه، یعنی این مبانی رو بگیم دیگه، بگیم اون نجسه، رگها هم نجسه، اون وقت میشه انقلاب. و اما فرض آخر 11 هم که فقط نامشو میبریم اشاره بحثش باشه برای فردا، فقا از و دم خارجی که روشنه، دم خارجی که معلومه نجس بوده، اگر داخل چیزی باشه اون ظرف متنجس شده، اون شیء متنجس شده، عامل تنجیس هستید، دلیلی بر طهارتش نداری مگر استحاله رخ بده، یعنی خودشو ظرفش استحاله پیدا کنه به یه چیز دیگه، اون وقت اونجا باشه. مورد اخیر عبارت از ان فقا، که اگر فقا سار خلن او شیئن آخر که پاکه، آیا این طاهر است یا نه و اینجا انقلاب متحر است یا نه، این مورد آخری که فردا انشاءالله، فردای بحثی انشاءالله، یعنی شنبه و یک شنبه هست، ما دوشنبه میگیم باشه مگر اجماعی به خلافش اومده.
از مواردی که محمود یزدی اشاره فرموده بودن نمیشه فهمی که ایشون مشتق و در من قضا انحو المبدا هم حقیقت میدونن؟
نه
تو ازا قطب واقعا نمیاد خود، مثلا جایی که شبیه آب شده باشه فقط تنها بعدی که میشه برایش تصور کنه که مشتق و در من قضا انحو المبدا حقیقت دادن.
ممکنه نمیدونه اصلی همجه باقیه، این فشورده انگوره بالاخره حالا تیسته ممکنه ایشون اینو
بله خیلی سخته گفتم
ولی گفتم
ولی این بهتر نیست از این وجه چیزتری نیست درست صحبیتری نیست بدیهتر نیست
اینو بیا وجه خوبی